بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. در ارتباط با فرق و مذاهب اسلامی بنابر نظریه مشهور در تقسیم بندی مذاهب اهل سنت، مذهب حنفی را به اعتبار تقدم زمانی مقدم داشتن در تعریف و بعد از اون مالک ابن انس، مذهب مالکی و بعد هم شافعی و چهارمی به عنوان مذهب حنبلی، این تقسیم بندی مشهوره، یعنی مشهور اهل سنت این جور تقسیم بندی کردند به اعتبار تقدم زمانی و تأخر آنها یا به لحاظ کثرت مقلدین. بنابر این که هر مذهبی دارای مقلدینی هست، مذهب ابو حنیفه در شبه قاره به اعتبار کثرت نفوس و جمعیتی که در این مناطق حضور و وجود دارند و اعتبار اعتقادی و عملی اونها هم به مذهب نعمان و حنفی هست، این جهات باعث شده که مذهب ابو حنیفه را مقدم داشتن در تعریف. متولد سنه 80 هست، از اصلی عجم غیر عرب، به اعتبار فسا گفته شده، نسا گفته شده، ولی اونچه که اتفاق دارند آبا و اجداد او از اهل افغانستان بوده است. تاجر بوده، پدرش در بغداد متولد شده و سنه 150 هم از دنیا رفته. مذهب ابو حنیفه خصوصیاتی که داره که دلبستگی این جمعیت کثیر را به خودش ایجاد کرده، مذهبی است که چون مبتنی بر رأی و نظر به عنوان اقیسه و استحسانات و حیل شرعیه، بنابراین مورد خاصی به عنوان بنبست در یک مسئله سخت و پیچیده نداره، یعنی برون رفت و خروج از مضایق برای این مذهب یک امر بسیار طبیعی و عادیه. ممکنه برای مذاهب دیگه مشکلاتی به عنوان احتیاط باشه، به عنوان نبودن یک نص در یک مسئله ایجاد مشکل بکنه برای بیان حکم شرعی، ولی در مذهب ابو حنیفه این مخمسه ها و عویسه های سخت علی الظاهر به اعتبار قیاس و استحسان حل شده. هر مذهبی یک خصوصیاتی داره، یعنی مواردی که به عنوان متفق علیه بین جمیع مذاهب اسلامی و یک موارد اختصاصی در بین مذاهب، و این حق الاختصاص به مذهب هر مذهبی با مذهب دیگه متفاوت هست. مثلا استخدام عقل به عنوان یکی از اصول تشریعی در مذهب تشیع و مذهب امامیه از خصوصیات مذهب امامیه و اهل بیت هست، که به اعتبار این که اول ما خلق الله العقل، عقل استخدام شده به عنوان یک محور اساسی و یک اصل در مذهب تشیع، یعنی بعد از کتاب و سنت عقل و اجماع که رکن اصلی ارکان اربعه عقل هم محسوب شده بعد از کتاب و سنت، که در هیچ یک از مذاهب اسلامی با همه پیچیدگی ها و گستردگی که دارن عنوان عین و قاف و لام به عنوان عقل استخدام نشده، یعنی نیست در بین مذاهب. اصل عملی و یا اصول تشریعی به عنوان عقل استخدام نشده. حالا اینو توضیح خواهیم داد در جای خودش. اجمالاً در بین متفقات مذهب کتاب و سنت مورد اتفاق همه مذاهبه، یعنی همه اتفاق دارن که اصل اولی در اصول استنباط کتاب هست و دوم سنت، بعد از اون نوبت میرسه به موارد خاص، اختصاصات، شواخص و آنچه که مذهب به اعتبار او شکل میگیره، که سه خصوصیت برای مذهب ابو حنیفه ذکر شده. یکی به عنوان قیاس هست که رکن اصلیه، دو به عنوان استحسان، و سوم مسئله است که در فرعیات عملیه و در معاملات به عنوان حیل شرعیه استخدام شده، یعنی آنچه که رنگ میده، لون میده، تشخص میده به مذهب ابو حنیفه فقه ابو حنیفه است، و الا از جهت حدیثی استحکام خاصی این مذهب نداره، یعنی یک حسابی باز کرده باشه برای حدیث، کتابی داشته باشه در علوم حدیث یا در رجال حدیث نداره در این مذهب، چون معمولا مذاهبی که دارای حدیث هستند کتاب رجال حدیث دارن، مذهبی که حدیث نداره رجال حدیث هم نداره. پس اون چه که اعتبار میده در تفریعات متکثره در مذهب ابو حنیفه همون فقهش هست، یعنی فقه ابو حنیفه از جهت کثرت تفریعات و کثرت مسائلی که داره فقهش رو یک فقه خاصی جلوه داده. خب اینم در نوبه خود یک مزایایی داره و یک موارد تنقیصی داره، یعنی اینجور نیست که انسان به اعتبار کثرت تفریعات بتونه در بین مذاهب اسلامی جایگاه خاصی به عنوان انتساب به اسلام و یک شریعت آسمانی پیدا بکنه. اون چه که ایراد میگیرن به صاحبان رأی و نظر، صاحبان قیاس و استحسان، معمولا در کلمات اهل حدیث، یک کسی بخواد اون مخ مطلب رو به دست بیاره که جریان از چه قراره، باید ببینه که نظریه خصم، مخالفین رأی و نظر در این مسئله چیه. اونا میگن که اصلا اگر کسی یک کلمه غیر از کتاب و سنت و ظواهر کتاب و سنت در دین اضافه بکنه، این بدعت گذاره، کسی حق نداره بیاد فروعات فقهیه درست بکنه و یا مسائل مبتنی بر استنباط و نظر پیدا بکنه، اینا کسی مجاز نیست. فلذالک میبینیم در کلمات ائمه حدیث دو باب برای مذهب ابو حنیفه باز شده، یعنی به عنوان دو فرع و دو حصه از کار پیدا شده. یک نظریه اهل حدیث است در رجال و یک نظریه فقهایی است که مذاهب را مورد شناسایی قرار دادند. پس برای امام مذهب و ائمه مشهورین از اعلام حنفیه یک حساب باز شده و برای نظریاتشون نظر دیگر و حساب دیگر، یعنی برای اشخاص یک نظریه هست که قیمت این شخص چقدره. مثلا نعمان ابن ثابت، امام مذهب ابو حنیفه، ارزش شخصیش چقدره، ارزش فکریش چقدره. دو مسئله است. از حیث رجالی، یعنی اون چی که مربوط به اشخاصه، شما در هیچ کتابی از کتابهای رجالی پیدا نمی کنید که در حرف نون نعمان که ذکر شده احوالات ابو حنیفه، او را به عنوان شخصیتی معتبر ذکر کرده باشد. معمولا، یعنی به حسب غالب، اون چه که برای ابو حنیفه گفته شده در کتابهای ضعفا و متروکین و مجروحین و کتابهایی که معدن برای ضعفا و مجروحین، نعمان در این کتابها ذکر شده که مفصلترین کتاب این باب هم مجروحین ابن حبان بستی هست که در اونجا مفصل پیرامون ابو حنیفه صحبت کرده و همه انظار و اقوال ائمه قدما در باب او ذکر شده. پس این از نظر شخصیتی که در کتابهای رجال بیان شده. به چه اعتبار تضعیف شده؟ به اعتبار این که این شخص در دین آمده یک بابی را انفتاح کرده، باز کرده، که این باب منتها الیهش هدم دینه، یعنی از بین بردن شریعته. چرا؟ چون قیاسات و استحساناتی که او استخدام کرده و جایگزین حدیث کرده منتهی میشه به هدم شریعت، تعطیلی کتاب و سنت. البته این باب وسیعیست که در اونجا بحث میکنند که در بین صحابه کسانی بودند که اینها به انظار و آراء شخصی خودشون بعضی از نظریات را نسبت میدادند. مثلا امیرالمومنین در روایات اهل سنت داره که به عنوان قاضی پیغمبر فرستاد، مأموریت بهش داد، و یا زید بن ثابت و یا دیگران به مأموریت هایی که می رفتند برای فصل خصومات، پیغمبر به اونا می فرمود که به کتاب و سنت عمل بکنی. برمی گشت یا رسول الله، اگر حکمی بود، واقعی بود، ماجرایی بود که در کتاب و سنت از او خبری نبود، یعنی نه آیه ای ما تونستیم از قرآن پیدا بکنیم و نه روایتی را، چکار کنیم؟ حضرت می فرمود که علا رأیک، به رأیت عمل بکن. و این مبتنی کردن نظریات خاصی که در مخاصمات و در فصل خصومات اگر بود و آیه و روایتی نبود، این جایگزین می شد که پیغمبر دستور داده که قل علی رأیک، بر رأی خودت نظر بده، که شاید در بین کتابها به عنوان مؤسس مدرسه قیاس و رأی، کسی جرأت نمی کرد که در مقابل قرآن و سنت رسول خدا بیاد نظریه‌ای بده، اصلا این ممنوع بود در بین صحابه. کسی جرأت نمی کرد که در وجود قرآن، در صورت موجود بودن آیات و روایات، کسی بیاد بر رأی خودش یک نظر ابداع بکنه. یعنی پیغمبر اینجور فرموده، حالا در این مسئله حکمی نداریم، منم اینجوری بیان میکنم. کسی این جرأت رو نداشت در بین صحابه متعبدین به کتاب و سنت، یک اصل خاص بود. در بین صحابه بعضی پیدا شدن که این صد رو شکستن، یعنی این حریم را در نظر نگرفتن و در بعض از مسائل بنابر آراء شخصی خودشون ابداع نظر کردن، که از جمله اونها که شاخص در این مسئله بود به عنوان مؤسس مدرسه اهل رأی و نظر برشمردند، عبدالله ابن مسعود، مؤسس مدرسه اهل کوفه هست. الان کتابهایی هم وارد بازار شده به عنوان مدرسه بصره، مدرسه کوفه، مدرسه حجاز و مدرسه شام، که هر کدام از این بلاد اسلامی در جغرافیای بلاد و مناطق برای هر کدام از این مدارس یک حساب جداگانه است. مدرسه کوفه مؤسسش رو عبدالله ابن مسعود ذکر کردند که بشه پایه‌گذار اولی فکر حنفی عبدالله ابن مسعود. یعنی بالاخره باید یک حلقه اتصالی باید پیدا بشه که شما به دین مربوط بشی و الا فاصله میفته و حلقه مفقوده پیدا میشه. پس باید حتما این سلسله مراتب رعایت بشه که اگر این حفظ مراتب نکنی زندیقی باید بشه. فلذا اینا آمدن مؤسس مدرسه کوفه را عبدالله ابن مسعود قرار دادن که به عنوان معلم در زمان خلافت خلفاء بعد الرسول عبدالله مسعود مأموریت پیدا کرد که بیاد در کوفه. تو سه تا استاندار داشته کوفه، یکی مأمور نخیلات بوده، استانداری که فقط برای نخیلات و خراج و مقاسماتی که در اون روزگار بوده برای اخذ مالیات از نخیلات، یک نفر به عنوان استاندار شهر و یکی هم به عنوان معلم، یعنی وزیر فرهنگی که فرستادن برای کوفه، که عمار جز این ما اینها بوده، جز استاندار به اصطلاح کوفه بوده که جریان خاصی داره، اون پرونده خاصی داره، ولی به عنوان معلم فکر عبدالله مسعود آمد که متکفل فکر مبتنی بر سنت باشه و بر دین مردم. عبدالله مسعود به محض این که به کوفه آمد، خب مردم هم مشکلات داشتن، سوالات داشتن، مسائل جدیده داشتن، در همه اینا که عبدالله مسعود نمیتونست آیه بیان بکنه، روایت بیان بکنه، فلذا اگر ازش میپرسیدند، در احوالات ابن مسعود داره که اقول به رأی، یعنی جواب مسائل را که میداد اون را منتسب میکرد به خودش. اقول به رأی یعنی این که من بیان میکنم نه در کتاب هست و نه در سنت، بلکه از پیش خودم دارم حرف میزنم. بنابراین صد شکسته شد. اصلا شاید از خدا هم میخواستن که یک کسی بیاد و خلاصه این دروازه رو باز بکنه و اینها بتونن حرف بزنن. فلذا جرأتی داد به اهل کوفه و به علمای کوفیین که اینها بتونن نظرات شخصی خودشونم بیان بکنن. خب البته مسائلی هم در من از تدوین حدیث بود و مسائلی که در اون جریانات بود که در منطقه حجاز اتفاق افتاده بود و در شبه جزیره در مکه و مدینه اتفاق افتاده بود، ممنوعیت از حدیث هم یک مقدار کمک کرد و دوری کوفه از منطقه نزول وحی که مدینه باشه اینها رو از حدیث دور کرد. فلذا دیگه اینا خیلی به حدیث اعتبار ندادند و نمیتونستند اعتبار بدن، چون شرایط حجیت حدیث در نظرشون مفقود بود، نبود اون وثاقت، اون وثاقت خاصی که برای اخذ صدور و برای جواز صدور و اخذ عملی به روایات در کوفه وجود نداشت. فلذا باب قیاس باز شد که مدرسه کوفه به عنوان اولین پایگاه مربوط به آراء نظری و آراء شخصی علما مطرح شد که اینها بتوانند آراء و نظریات خودشون رو بیان بکنند. مدرسه اهل عراق، مدرسه اهل عراق کم کم در اصطلاحات وارد شد که فقه اهل عراق شد نظریات شخصی، نظریاتی که علما می دادن در مسائل، این به عنوان فقه اهل عراق مطرح شد و کم کم همین فقه اهل عراق در مقابل اهل حدیث چماقی شد که بر سر محدثین زدند و عنوان بی سوادی به اونها دادند و از طرف دیگر اونها هم به عنوان دوری از اسلام، یعنی رمی به بیدینی کردن اینها را، که این مسائلی که شما میگید هیچ ربطی به دین نداره، هیچ ربطی به قرآن و سنت نداره، قوغایی است در کتابها و در مواردی که بحث شده در تخاصم و تباین و آنچه که مسائل خلافیه بین این دو دستگاه وجود داره، یعنی مدرسه کوفه و عراق و مدرسه اهل حجاز، که اینها برای خودشون یک تافته جدا بافته میدونن، اونها را هم جزء یک وادی دیگه، که اون طوری که بیان شده مؤسسین و مرتبطین به این سلسله به عنوان سلسله تو ذهب که ذکر میکنند، حلقه نهایی اینها قبل از رسول خدا میشه ابن مسعود، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله، ابن مسعود، علقمه او اسود ابن زید، ابراهیم نخعی، حماد ابن ابی سلیمان و ابو حنیفه، که این سلسله هفت پله‌ای یعنی هفت طبقه‌ای، اینها سلسله الذهب در نزد احنافند. حدیث به این طریق اگر صادر شده باشه، این حدیث حدیث اعلاییه، یعنی دیگه بالاتر از این حدیث و این سند در بین احناف شبه قاره وجود نداره. حالا از این طرف میگیم که هم از اون طرف گفته باشیم، هم از ابو حنیفه، نعمان، ابراهیم نخعی، علقمه او اسود ابن زید، دو نفرن، ان ابن مسعود، ان رسول الله، که اگر سندی مصدر شده باشد به این اسامی، روایتی به این طریق وارد شده باشه، از نظر حنفی ها قیمتش بسیار بالاست، یعنی هیچ حدیثی را با این سند معاوضه نمی کنند. حدیثی که از طریق حماد ابن ابی سلیمان رسیده باشه، نعمان ابن ثابت، ان حماد ابن ابی سلیمان، ان ابراهیم نخعی، ان علقمه او اسود ابن زید، ان ابن مسعود، ان رسول الله، که این طریق، طریق اعلایی و سلسله الذهب در نزد حنفیه است. بنابراین اگر شما بخواید احادیثی که دارای این سند باشه، اولا خیلی نادره که حدیثی به این سند باشه، نادره، اگرم باشه مثلا در بعضی از کتابها مثل نسب الرایه از زیلعی یا الهدایه که تخریج احادیث هدایه هست، و یا کتابهایی که مربوط به تهاوی ذکر شده، تهاوی مثل مشکل الآثار و معانی الآثار، اگر در این کتابها یک طرقی باشه که به این سند متصل شده باشه از حنفیه و یا بعض از افراد این سلسله مثل ابراهیم نخعی که الان فقه ابراهیم نخعی هم چاپ شده، روایاتی که از این طریق رسیده که همونطوری که گفته شده دو نفر از ائمه حنفی تمام بار مسئولیت این مذهب را به عهده گرفتن. یکی قاضی ابو یوسف هست که جنبه های تبلیغی و جنبه های تبشیری و انتشار مذهب حنفی را در بلاد داره توسط قضات، و یکی هم شیبانی که از نظر فرهنگی و فکری بار اصلی فرهنگ مذهب ابو حنیفه به دوش شیبانی هست، چون ابو حنیفه کتاب نداره، یعنی به عنوان یک امام مذهبی که کتابی به او منسوب باشه نیست، فقط یک جزوه‌ای داره به عنوان فقه الاکبر. این فقه الاکبر اسمش بزرگه ولی جزوه‌ای است، یعنی اونم شاید وصیت‌نامه‌اش باشه، یک توصیه‌های اخلاقی باشه و الا فقه نیست، که ملا علی قاری آمده و شرح فقه الاکبر رو نوشته، شده مثلا یک کتاب 300-350 صفحه‌ای مثلا، البته مسائل خاصی هم در اونجا مطرح شده و شاید حرفهایی در اونجا هست که در جای دیگر نیست، یعنی مواردی در اونجا ذکر شده، حالا اگر مناسبت شد یک روز میاریم بعض از اجزایش رو میخونیم که واقعا حرفهایی زده در این شرح فقه الاکبر که در هیچ جا نیست، در هیچ جا نیست. مثلا در یک جا میگه ما درسته حرف میزنیم برای اینکه مذهبمون رو درست کنیم. حرف خیلی حرف انتیکی است، یعنی باید پشت ویترین گذاشت، جایی گیر نمیاد. میگه ما درسته میخوایم مسائل عقیدتی را درست کنیم و لطمه‌ای به اصل دین نخوره، برای این جهت آمدیم ترتیب خلفا را درست کردیم، ولی وقتی به وجدان خودمان برمیگردیم میبینیم علی ابن ابی طالب چیز دیگری است، اصلا چیز دیگری است، اصلا قابل مقایسه نی. به این حرفیه که ملا علی قاری بعد از نوشتن مرقات، بعد از نوشتن مرقات در شرح مصباح بغوی، مصباح المصابی، این حرف رو زد در شرح فقه اکبر. شاید پی بهانه ای هم میگردید که این حرف رو یک جایی بزنه، چون خیلی دل پری داشته علی‌الظاهر، اونجا گفت دیگه هرچه بادا باد، بالاخره علی ابن ابی طالب چیز دیگریست و ما نمیتوانیم جواب وجدان را بدیم در این مسئله. یعنی اصلا مقایسه علی با این طبقه مقایسه زمین با آسمان، اصلا او سماست، اینها ارزن. این اونجا بیان کرد. علی کلین ابو حنیفه کتابی نداره، اون چه که هست به عنوان فقه الاکبر و بار اصلی کتابهای مذهب ابو حنیفه بر دوش شیبانیه، که کتابهایی که شیبانی نوشته این خلاء را پر کرده. انشاءالله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی رسول الله و آله طیبین الطاهرین.